شاهنامه و گرانمایگان سخنور. داستان کتایون بخش نخست. با درودهای همیشگی از طرف رادیو فرهنگ و با مهر و دوستی، برنامه شاهنامه و گرانمایگان سخنور را اکنون و امروز در 18 نامه و یا داستانی است که در دست گرفتیم. اشاره خیلی کوتاه داشته باشم به همه نامه هایی که در پیوند با شاهنامه بودند و گرانمایگان سخنور دیگری آنها را به نظم کشیدن اشاره خواهم داشت و ناگفته نماند که تمام برنامه های گذشته ما و این نامه ها در آرشیو رادیو فرهنگ به آدرس radiofarhang.nu وجود دارد. آغاز کردیم با گرشاسب نامه اسدی طوسی، سپس فرامرز نامه، بانو گشسب نامه، جهانگیر نامه، برزو نامه، شهریار نامه، سام نامه، بهمن نامه، همای و همایون، گردآفرید نامه، گردویه نامه، رستم نامه، زراتشت نامه، فرانگیز نامه، داستان جریره، داستان سیندخت، کوک کوهزاد یا همون کوهزاد نامه، اینها را در برنامه گذشته در یک مجموعه فراهم آوردیم و هفته پیش هم داستان سیندخ را به پایان رساندیم و امروز داستان کتایون که دختر قیصر روم بوده و همسر خردمند و هوشمند و دلاور گشتاس شاه ایران میشه و کتایون هست که مادر اسفندیار و پشوتن میباشد. این دو برادر که یکی پهلوان اما بیخرد و دیگری هوشمند و خردمند به نام پشوتن. در برنامه امروز و در بخش نخست می رویم و یک آشنایی پیدا می کنیم با شرایط اجتماعی سیاسی که ببینیم داستان در چه زمانی اتفاق می افتد و این را هم برای دوستان بگویم که از شاعر زرتشتی ایرانی که پیش از فردوسی شاهنامه را در دست گرفته بود یاد کنیم که این بخش به نام گشتاسب نامه را فردوسی با امانتداری کامل و بدون اینکه بیتی را عوض کنه یا جابجا کنه از دقیقی در شاهنامه گنجونده که حدوداً 1011 بیت، حدوداً بین 1000-1011 بیت می باشد. دقیقی این داستان را در زمان سامانیان می گیرد و از آنجای داستان آغاز می شود که اکنون برای دوستان خواهم گفت. اگر یاران یادشان باشد هنگامی که در داستان شورانگیز فرنگیز که همسر سیاوش و مادر کیخسرو بود، هنگامی است که کیخسرو در اوج قدرت پادشاهی و توانایی از حکومت خود داوطلبانه کنار می رود و می گوید ادامه حکومت من باعث فساد در جامعه می شه و چه سخن درستی هم می گه و سپس به خلوت خود می ره و در آخر هم با یاران خود از جمله گیو، فریبرز، روحام، بیژن می روند و در یک سرمای سخت زمستانی همگی کشته می شود. پیش از اینکه کیخسرو به خلوت برود و به دین گونه سرانجامی داشته باشد، جانشینی برای خود انتخاب می کند که نام او لخراسب می باشد و دیدیم که این سلسله‌ای که موروثی بوده دیگه اینجا از بین میره، برای اینکه لخراسب چهره‌ای بوده که نه سابقه پادشاهی داشتن در خانواده خود، بلکه مورد نظر کیخسرو بوده. در انجمنی که قرار بوده لحراس را به پادشاهی بر بگزینن، زال پهلوان ایرانی پدر رستم که در حماسه داستان پیشمون راجع به سیندخ که صحبت کردیم اسم زال را آوردیم که چگونه با رودابه پیوند میگیره و رودابه چگونه رستم را به دنیا میآورد، در آن انجمن زال مخالفت میکنه و میگوید که خاکم به دهن که اگه بخواهم من رأی بدهم به لحراس. خاک به دهن گرفتن معنی این که من بهتره سکوت کنم یا سخنی نگویم اگه بخوام به ایشون رأی بدم. اما سرانجام وقتی که لحراس به هر رو به پادشاهی برگزیده میشه و از خود هوشمندی، خردمندی و دلاوری نشان میدهد، زال هم به او گرایش پیدا میکند و او رو شایسته میداند. و سرانجام میدونیم که این لحراسب به دست ارجاسب که ارجاسب هم پس از کشته شدن افراسیاب به جای او نشسته بوده، در جنگی کشته میشه و شرح دلاوری های همسر لحراسب خود داستانش که اگر فرصت شد در برنامه آینده خواهم گفت. اما ببینیم که چه ربطی داره تا اینجا که ما اومدیم به کتایون. لحراس دو فرزند پسر داشت، یکی به نام گشتاسب و یکی هم به نام زریر، دارای دو گرایش بسیار متفاوت و گوناگون. بدین گونه که گشتاسب پهلوان بوده و همیشه در نبردها پیروز، اما از خرد بهره کمی داشته. در کنارش برادری داشته به نام زریر، بسیار خردمند و دانش پژوه و دادگستر، طبق روایت فردوسی که البته برگرفته شده از شاعر ایرانی و زرتشتی دقیقی می باشد. این گشتاسب پهلوان و زریر خردمند و دادگستر و دانش پژوه. پدر که لحراس بوده گرایش بیشتری داشته که پس از مرگش زریر بر تخت پادشاهی بشینه. گشتاسب در اینجا میگه چرا زریر باید پادشاه بشه، من باید جای پدر رو بگیرم. جویای نام بوده گشتاسب و تشنه قدرت بوده و به خاطر اینکه پدر زریر را انتخاب کرده بوده، قهر میکنه، از کشور ایران میرود. اما زریر متوجه قهر برادر خودش می شود و چقدر خردمندانه و چقدر مهربانانه با واژه‌های بسیار مهربانانه به برادر میگه. اینا روایت فردوسی است که میگه که این درست نیست که ما به خاطر قدرت از همدیگه رنجش داشته باشیم. من کاملا از قدرت اکنون با توجه به این که حتی پدر سفارش کرده کنار می کشم و تو بیا به تخت شاهی بنشین. بسیار زیبا این سخنان در این داستان اومده و نشون میده که از یک پدر و از یک مادر چگونه دو فرزند و دو گرایش متفاوت زاده شده بوده، زریر و گشتاسب. اما گشتاسب راه مهاجرت را و پیش میگیرد و قهر میکنه، از ایران به روم میرد. در کتاب ارجمند یادگار زریران، بسیار زیبا، که البته به زبان پهلوی نوشته شده بوده و سپس به زبان پارسی ترجمه شده، در این مورد سخن فراوان آمده و نشون میده که چقدر این گرایش ها متفاوت در جامعه و حتی حاضر بشود کسی برای اینکه رنجشی در خانواده ایجاد نشود بر برادر یا برای همسر یا پدر یا مادر، خودش را کنار میکشه از قدرت، میگه تو بیا اما بگذار این خانواده سالم و این کشور سالم بر جای خود بمونه. سرانجام گشتاسب غریبانه، یعنی به شکل غریب و به یک نام مستعار برای خود انتخاب میکنه به نام فرخزاد. پس این رو هم داشته باشین که فرخزاد پهلوان، گشتاسب هم نام مستعار خود فرخزاد بوده و به سمت روم می رود، در جایی که قیصر پادشاه بوده. و در اینجاست که ما با کتایون آشنا می شویم. در برنامه امروز این پیشگفتار را داشتم. گشتاس میره پهلوانی هایی داشته در اون کشور غریبان ناشناسانه، تا اینکه یک رسم و رسومی در اون کشور بوده در روم که دختر پادشاه خود انتخاب میکرده همسر خودش را، یعنی به دستور پدر نبوده، نمایشی انجام میشده، بزرگانی میامدن اونجا خود نمایی میکردن، پهلوانی میکردن و دختران قیصر روم که از جمله یکی از آنها کتایون بوده خود انتخاب میکردن همسر خودشون را. و این نشون میده چه قانون خوبی هم در اون دوره در روم بوده است که حتی قیصر میگفته که دختران من باید خود انتخاب بکنن شوی آینده خودشون را. و از میان سه دختر قیصر ما به کتایون که نام او ناهید بوده اما پدر او را کتایون مینامیده، که این هم در روایت شاهنامه اومده. پس این پیشگفتار را برای داستان کتایون گفتم، دختر قیصر روم، همسر شایسته گشتاس که سپس شاه ایران می شود گشتاس، مادر اسفندیار نامدار و پشوتن خردمند که زیباست کتایون، شایسته و باهنر و خردمنده، و او با دو خواهر خود در قصر به سر می برن قصر قیصر روم و شبی خفته است، در خواب می بینه که در اون کاخ پدر بزمی است، مردی دلاور اما غریبه و بیگانه در آن بزم پدید میاد و کتایون به او مهر می بنده، مهر آن مرد غریبه رو به دل میگیره، اینها رو همه رو در خواب میبینه و چون بامداد از خواب برمیخیزه خواب دلنشینی بوده و سپس این اندیشه خواب دلنشین آرام و قرار را از او میگیرد و تا هنگامی میرسد که قیصر برای اینکه دخترانش همسری بر بگزینند فرمان میدهد که مهمانی بزرگی در کاخ برپا سازند و همه نامداران کشوری و لشکری بیایند در آن مهمانی و کتایون آراسته و زیبا همراه با دستگلی زیباتر و همراه پرستندگان خود به مجلس می آید و گام می زند به یکایک مهمانان می نگرد، تا اینکه نگاهش به دلاوری خوشبر و رو اما غریبه می افتد که در کناری با دوست خودش نشسته و داره اون مهمانی را نظاره میکنه. دلاور غریبه که دل آزرده همطور که گفتیم از پدر ایران را ترک کرده بود و به سمت روم اومده بود، کسی نبود جز گشتاس پسر لحراس شاه ایرانی. یک شاهنامه ما داریم از سعالبی، معروف به نام شاهنامه سعالبی، که گشتاس را هم ویشتاس نام گفته. داستان سعالبی هم همین اومده. پس تا این داستان را در اینجا نگه می‌داریم. هفته آینده برمی‌گردم که حالا گفت گشتاس در کنار یک مرد دیگری نشسته و داره تماشا می‌کنن، یه دوستی در کنارشه، یه مقدار برمی‌گردیم از اینجا آغاز می‌کنیم که گشتاس که حالا قهر کرد و کشور رو ترک کرده و به روم رفته با چه افرادی آشنا میشه، چه پهلوانی‌هایی از خود بروز میده و چگونه به پیوند کتایون میرسه. این داستان بسیار زیباست، بسیار خرد در آن نهفته شده و این اندیشه پاک و بزرگ فردوسی رو میرسونه که چقدر ستایشگر خرد بوده در نظر بیگانگان. و اینی که فقط بیاییم بگوییم که نه این ناسیونالیست بوده و اینا اصلا کاملا از ریشه اشتباس، هر کس اومد به شما این حرف را زد، این مدرک و این هم سند ستایشگری همه بانوانی که برشمرین از فرنگیس، از جریره، از سیندخ، اکنون از کتایون و در ادامه برنامه ها که به دیگران بزرگان خواهیم رسید و پهلوانان خردمندی مثل پیران ویسه همه غیر ایرانی بودند، اما باعث این شدن که کشورها با هم به دوستی و صلح برسن، به آرامش برسن و فرزندانی که از خود بر جای گذاشتن همه ایران دوست، پهلوان و مهر افروز بودن. تا هفته آینده و ادامه داستان کتایون، به مهر و شادی می سپارمتون.